سلام به تمام شنوندگان رادیو صدای سرمایه. امروز 15 آذر ماه با پنجمین قسمت از سری چهارم رادیو صدای سرمایه بار دیگر مهمان منزل شما خوبان خواهیم بود. من احمد کریمی سردبیر بورس نیوز به اتفاق مجموعه تحریریه با شما همراه هستیم. تو این روزهای پاییزی که بارون تونسته گرد و غبار و کثیفی رو از چهره تهران پاک کنه، داریم به فضای داغ و تابستونی بودجه نزدیک میشیم.
چرا تابستون؟
خب خیلی از اهالی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی منتظر خبرهای از جنس نرخ دلار، قیمت نفت و میزان فروشش، نرخ حاملهای انرژی و البته خوراک پتروشیمی و نرخ سوخت واحدهای تولیدی هستن. البته خب اینا همشون تاثیرگذار رو گزارش‌های 9 ماهه. اما دولت یک تمرکز بسیار جدی هم بر مالیات داشته و که جای تبریک داره، اما انتقادها بر شیوه و نگرش اخذ مالیات هنوز وجود داره. فعالان اقتصادی که عملکرد مالی خودشون رو مرتب و شفاف ارائه میدن، همیشه منتقد این موضوع هستن که چوب سازمان امور مالیاتی بیشتر تن این افراد رو سرخ کرده، نه کسانی که فعالیت پنهان دارن و اصلا شفاف نیستن و این سازمان باید به سراغ کشف مالیات از چنین واحدهایی حرکت کنه. بنابراین اخذ صحیح مالیات از افراد واجد شرایط و شرکت‌های دولتی در اولویت قرار داره، اما قاچاقچیان گرامی، اقتصادیان زیرزمینی، گمرکی به پیچون‌های گرانقدر و البته جدیداً سلبریتی‌هایی که پشت وانت همین به پیچون‌های مالیاتی نشستن و هم اگر بتونن ازشون مالیات بگیرن که نور علی نوره.
یعنی فقط اینا مالیات نمیدن؟
نه، کلن 8 گروه هستن که یه عالمه بند و تبصره دارن که میتونن مالیات ندن.
اگه 8 گروه هن، پس کیا مالیات میدن؟ مگه چند دست شغل تو کشور داریم؟ آمار اشتغال زایی رو قبول کردیدا؟
کلن شفافا مالیات میدن.
چرخ وانت اینا پنچر نمیشه؟
نه، در پارکینگ سازمان مالیاتی که معمولا پارک میکنن، نگهباناشون اونا رو پنچر نمیکنن.
خب اونا که اونجا طبیعتاً نمیان. راستی نرخ گورکن رو فکر میکنید دولتی ها دارن؟
چی؟
گورکن، از اینا که میره زمین رو میکنه.
دولت آخه دختر به نرخ گورکن چی کار داره؟
خب دولت نرخ همه چیز رو تو خارج کشور داره، اگرم نداشت با فوب خلیج فارس حساب میکنه. این که فقط یه گورکنه، یه دونه میتونن بخرن بفرستن سمت این زیرزمینی ها.
ای بابا تو رو خدا سازمان محیط زیست و حداقل وارد این کار نکن، اونا هم یا معافیت مالیاتی میگیرن.
بریم مثلا تو کار موج سواری خوبه بلنگو بگیریم دستمون داد و بیداد کنیم. مگه اینا چی کار میکنن؟ میان میگن
هر ایرانی اصلا باید مالیات بده.
مگه ایرانی ها نباید تو ایران باشن؟
چرا؟
خب اینا که اصلا اعتقاد ندارن، بچه شون فقط باید پاسپورت ایران داشته باشه. یه پیشنهاد بدم، کسایی که بچه هاشون ایرانی نیستن اونا هم مالیات بدن، یا اونایی که بچه هاشون رفتن خارج و دارن درس میخونن ببین بابا هاشون چقدر معافیت مالیاتی دارن با نرخ شغل دولتی پدرشون، بودجه دیگه کسری نمیاره.
خب اینم یه پیشنهادیه. حالا یه مقدار صبر کنیم بریم نظر آقای غلام حسین دوانی کارشناس امور مالیاتی رو بشنویم در خصوص اینایی که معافیت مالیاتی رو بهشون هدیه دادن.
معافیت های مالیاتی ایران در قانون سال 1345 که مهمترین قانون مالیاتی کشور بوده، هدفمند و جهتدار بوده. متاسفانه بعد از انقلاب معافیت های مالیاتی هدفمند نبوده. یعنی زینفان یا نمایندگان مجلس فشار آوردن، معافیت‌های بی‌موردی رو گرفتن که نتیجه اون شده این که فرار مالیاتی بیش از 40% تولید ناخالص ملی. همه جا دنیا معافیت هست، اما معافیت جهت داره، یعنی معافیت هدفمنده. احتمالاً تو این رابطه است که به تولید نقش مثبت بده، در حالی که در ایران معافیت‌ها سیاسی بوده، میره در مجلس یهو بحث میشه قیام قعود میشه معافیت، اینا که اصلا ربطی به اقتصاد کشور نداشت. الان دولت چون نیاز به درآمدهای مالیاتی پیدا کرده، وقتی میره سراغ یه سری از اشخاص حقیقی یا اون ای بابا بعضی اینا اصلا قانونا معافن، بعضی هم که فرار مالیاتی دارن. مثلا شما ببینید موجب قانون هنرمندا معافن. به نظر میاد در هیچ کجای دنیا هنرمند، به نظر که نه قطعا من خدمتتون عرض کنم، در آمریکا اتفاقا هنرپیشه‌های بسیار معروفه، هنرپیشه‌های ما انگشت اونها هم نمیشن، مکنون مالیات. یا ورزشکارا، مسی همین یه مدت پیش به عنوان جادوگر فوتبال جهان 35 میلیون یورو جریمه شد. تازه قرار بود بره زندان. چون سابقه کیفری نداشت دادگاهش رحم کرد. در حالی که در ایران جرأت ما نمی‌کنیم از بازیکن‌های معروف مالیات بگیریم. دروغ میگن که ورزشکارا مالیات میدن. ولی مالیات نمیدن که. اصلا رقم قراردادشون هم نمیدن. اخیراً روشون فشار اومد. این طرحی رو که دولت چند روز پیش تو مجلس در واقع طرح و پس گرفت، توهین به مردم ایران، توهین به جامعه کار و تولید بود. به جامعه کار و تولید مشمول مالیات بشه، بعد خانم یا آقای سلبریتی که در واقع همه چیزش فیکه، از چشم و ابرو بقیه بگیر، مشمول مالیات نشه. ببین قانون مالیات ها اساسا چیزی به نام خودی غیر خودی، نخبه، شاهکار، این حرفا رو اینا بحثای سیاسیه. در قانون مالیات ها همه ای کسانی که درآمد دارن به موجب ماده 1 قانون مالیات مشمول مالیات.
درود به تمامی شنوندگانی که مالیات میدن. آقای دوانی به خدا ما که مالیات میدیم.
بخوایم نخوایم اغلب کارمندا قبل از اینکه حقوق بگیرن ازشون کم میکنن. مگه دست ماست؟
اما یکی از مواردی که همیشه مالیاتچی‌ها با اون درگیرن آنالانی بودی که از ضعف اجرایی داشتن.
به قول آقایی و ما ادراک ضعف اجرا.
غلامرضا سلامی رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با ماست. سلام، چرا در نظام مالیاتی این ضعف به چشم میخوره؟
اون که ضعف اجرا هستش، ضمن اینکه در حقیقت شما با توجه کنید به هر خود اثر مالیات، قانون مالیات تو قانون اومده با اون چیز که اجرا میشه، همیشه خب یه مقداری مشکل اجرایی هستش. برای ما تو ایران از کار اجرایی ما هنوز اون صورت قوی نیست. سیستم اطلاعاتی مالیاتی مون هم قوی نیست. سیستم اطلاعاتی اقتصادی مون در حقیقت چیز نیستش، به قولن مجهز نیست و همین باعث میشه که اجرا با ضعف مواجه بشه. مالیات ها مافیات هم همین مشکل وجود داره.
بله، دود ضعف مالیاتی به چشم ما نمیره و بلکه به جیب ما میره. معافیت مالیاتی همه جا هست، ایران هم یکیش.
البته فکر کنم که تو کل کشورهایی که نظام مالیاتی دارن شیوه ما زبان زده و همینجوری تک و تنها بمونیم تو معافیت‌های غیر تولیدی. عین عاشقی که ته کوچه بنبست گیر کرد.
خب حالا تو ادامه یه سری هم بریم به بهارستان بزنیم. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم آمر، نظرشون در خصوص معافیت مالیاتی جویا بشیم.
ما در مناطقی که مناطق ویژه و مناطق محروم نباشه ما حدی نداریم و نباید هم حد داشته باشیم، اصلا دلیلی نداریم. ولی الان حدی که داریم مال مناطق محروم هست، اونم در مدت تعیین شده. یعنی فرض کنید در سیستان و بلوچستان کسی نمیره سرمایه گذاری بکنه، میاد اطراف تهران سرمایه گذاری بکنه، میاد اطراف تبریز و مشهد و قم و ساری و مراکز استان جای مناسب. خب این اگر یه مشوقی نباشه، یه معافیتی نباشه، نمیره مثلا در اون نقطه سرمایه گذاری بکنه. لذا همه جای دنیا یه معافیت مالیاتی برای مناطق محروم برای سرمایه گذار داره، ولی متاسفانه در ایران اینو زیاد عرش و تسریش دادن به جاهای مختلف که اصلا و ابدا جز منطقه محروم و کارکنان دولت که کمتر از 3 میلیون حقوق میگیرن دیگه بقیه معنی نداره این معافیت. واقعا با جلوی بقیه گرفته میشه.
دلم گرفت. خب هنرمندا بیمارستان میرن، حقوقشون هم کمه، به مالیات نمیرسه، مثل همه آدم ها، مثل همه کارگرا. ولی البته این هنرمندا خوب هم خارج میرن، فستیوال هم که زیاد میرن، تبلیغ هم میرن. الان دیگه کافی شاپ هم میخوان افتتاح کنن، اگر یه هنرمند بیاد خب طبیعتا پول خوبی هم بهش میدن.
یه سوال، نمیشه اسم کارگر اونایی که حقوق وزارت کاری میگیرن هم بذارن هنرمند؟ هر حرفه‌ای مگه هنر نیست؟
اصلا هنر نزد مالیات چه، نه نزد ایرانی ها است و بس. در خصوص معافیت‌های مالیاتی خب نظر بازارم جویاشیم. حسن قاسمی یکی از کارشناسای خوب بازار هست و می‌خوایم در خصوص معافیت‌های مالی و تأثیر احتمالی در بورس هم باشون یک گفتگویی داشته باشیم. با ما همراه باشیم.
عرض کنم خدمتتون که مواردش هنوز مشخص نشده. معافیت مالیاتی که چی قراره حذف بشه، ولی مسئله اصلی دولت قطعاً می‌خواد درآمد مالیاتش برای سال آینده افزایش بده و این خودش یه سیاست انقباضیه. پس اصل این موضوع چه مربوط به شرکت‌ها بشه، یعنی معافیت‌هاشون حذف بشه یا نه، خودش توی اقتصاد رکود ایجاد میکنه و این طبیعتاً فروش شرکت‌ها رو کم میکنه. این یه بحثش. پس تأثیر غیر مستقیمش، تأثیر مستقیم خب اگه مثلا مواردی پیش بیاد که معافیت مالیاتی شرکت‌ها حذف بشه، کم بشه، اون هم رو سود شرکت ها تأثیر میذاره. اونجوری که من شنیدم مثلا توی موضوع صادرات میخوان معافیت مالیاتی صادرات رو کم بکنند یا از در واقع کپیتال گین ناشی از سود سهام مالیات بگیرند، یا هم رو شرکت های سرمایه گذاری تأثیر میذاره، هم رو اشخاص حقیقی تأثیر میذاره. خبر خوبی برای بازار سرمایه نیست به طور کلی.
آخ این سیاست های انقباضی کی دست از سر اقتصاد برمیداره که یه نفس راحت بکشیم؟
هر وقت که تورم، نرخ دلار، جی دی پی، شاخص فلاکت، شاخص ضریب جینی، شاخص...
خب حالا بس، همه رو میخواد حالا از حفظه گه، انگار دانشگاه. تو پایان این بخشم بازم درود میگیم به کسایی که شفافیت دارن و مالیات خودشون رو میدن. با خانم کردی هستیم. چه خبر از سرنوشت مالیات؟
اهالی صدای سرمایه سلام، صبح جمعتون بخیر. یکی از بحث‌های داغ این روزای کشورمون بحث مالیاته. از یه طرف با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، دولت باید حداقل وابستگی رو به درآمد صادرات نفت داشته باشه و از طرف دیگه مرتباً در مورد فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی یا طرح عکس مالیات از عایدی سرمایه می‌شنویم. خیلی ها این روزا در مورد مالیات اظهار نظر کردن که متاسفانه یا خوشبختانه بعضیشون اصلا مرتبط به حوزه مالیات نبودن. نکته مهم در مورد مالیات اینه که در حوزه مالیات ستانی تبعیض زیادی بین دهک‌های مختلف درآمدی کشور وجود داره. کارمندا و کارگرا که حقوق پایین‌تری دارن مالیات میدن، ولی خیلی از اقشار پردرآمد از جمله بعضی از ورزشکارا و هنرمندا و بعضی از پزشکا و حتی بعضی از وکلا فرار مالیاتی دارن. برای مثال فرار مالیاتی وکلا طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه 7000 میلیارد تومان در سال بوده. موضوع مهم اینه که تو قوانین مالیاتی کشور ما این قوانین از سالها قبل تدوین شده و به نظر کارشناسا اگه قراره که نظام مالیاتی عادلانه تری داشته باشیم، در اولین گام باید قوانین مالیاتی اصلاح بشن. معافیت‌های مالیاتی باید کلاً حذف بشه و اگر هم قرار معافیتی در نظر گرفته بشه، این معافیت‌ها هدفمند باشه و در راستای تولید و اشتغال زایی باشه. کارشناسا نه فقط مخالفه، حتی طرح پیشنهاد معافیت مالیاتی برای بعضی از اشخاص مثل بعضی از فعالان حوزه سینما هستن که معتقدن معافیت‌های مالیاتی فعلی هم باید اصلاح بشه، چون خیلی از اونها مفسد ذات. مثلا معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حتما باید مورد بازنگری قرار بگیره. اما ضعف سیستم مالیاتی ما فقط در مورد قوانین نیست، نحوه اجرا هم ضعف داره. برای اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر باید پایگاه اطلاعاتی جامع و شفافی هم داشته باشیم که سازمان امور مالیاتی با رصد اطلاعات اون پایگاه بتونه مالیات عادلانه‌ای در نظر بگیره. رصد تراکنش‌های بانکی یکی از ابزارهایی که میتونه در این زمینه کمک بکنه. طرح مالیات بر عایدی سرمایه شاید بتونه نظام مالیاتی عادلانه‌تری برای ما رقم بزنه، اما به هر حال اجرای یک نظام مالیاتی عادلانه درگیره چند اتفاق: اول اصلاح قوانین مالیاتی، دوم ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی و سوم فرهنگ سازی. اگه قرار مردم مالیات بدن، بهتر اول خط فقر تعریف بشه و معافیت‌های مالیاتی برای تمام درآمدهای کمتر از خط فقر تعریف بشه. بعد هم آموزش و فرهنگ رسانی رو از مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها شروع کنیم تا مردم مالیات رو با رقابت پرداخت کنن. البته نظام مالیاتی عادلانه مشروط به یه اتفاق دیگه هم هست، اینکه دولت در مورد نحوه خرج کردن مالیات هم شفاف عمل کنه. نمیشه از مردم انتظار داشته باشیم مالیات بدن و هر روز از یه گوشه خبر فساد مالی و اختلاس کلان چند هزار میلیارد تومانی و فرار مفسدان اقتصادی و خوشگذرانی اونها رو در خارج از کشور بشنویم. در مورد مالیات و معافیت‌های مالیاتی این هفته با چند نفر از کارشناسان این حوزه مفصلا صحبت کردیم که توصیه می‌کنم متن کامل مصاحبه‌ها رو روی سایت بورس نیوز مطالعه کنید.
پیگیری از ما. چرا میلگرد در این چند روز در هر کیلوگرم 600 تومان گران شده؟
محمد آزاد، کارشناس صنعت فولاد و رئیس سابق اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد گفت افزایش نرخ ارز علت افزایش قیمت محصولات فولادی بود. قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس فرمولی تعیین میشه که نرخ ارز نیمایی در اون خودنمایی میکنه.
ذوب به افزایش تولید دست پیدا میکند؟
منصور یزدی‌زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان، از افزایش 8% تولید این شرکت در 8 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با ابراز امیدواری گفت این افزایش تولید تا پایان سال به 10% افزایش می‌یابد. همچنین افزایش تنوع محصولات ذوب آهن در سال جاری یکی از دستاوردهای مهم این شرکت است.
نوسان قیمتی پارس تمام شد.
در 8 ماهه میزان تولید 8% افزایش داشته، چون اوورها رو در برنامه داشتن و آمارهای آبان ماه روش رو شاهد بود. پس باید بگیم فروش محصولات 10% افزایش و از لحاظ ارزشی 80% روش در کارنامه این شرکت ثبت شده.
نبض بازار با دکتر بورس پسند.
آقا چرا؟ من چرا؟
هی میگه چرا و چه شده است؟
میخوان از ارزاقای من مالیات بگیرن.
دختر جان، این حرفا رو که به تو خورانده؟
خودم خوندم، تو کانال ارزاک بازها گذاشته بودم.
دختر جان، هنوز 40% از این تولید ناخالص ملی کشور فرار مالیاتی دارد و مالیات نمیدن. حالا میان از عروسک دارهای مثل تو بخوام مالیات بگیرن. بشین دشلوغ نکن.
عمو، چی شد که اینطوری شد؟
عمو جان، مالیات میدن که کشور ساخته بشه.
از عروسکای من؟
ای بابا، اصلا پول مالیات عروسکات هم من میدم. خوب است؟
یعنی من برم تو لیست فرار مالیاتی ها؟
عمو جان، اگر لیستی هم وجود داشته باشد که میرفتن ازشون مالیات میگرفتن.
عمو، به من نگن سلطان عوزک دارها.
گلی جان، جانه جانون، کسی با تو کار ندارد. یه هفته بورس حال ما رو نگرفت، این مالیات رو انگر نزن تو سر ما.
عمو، مالیات ترس داره. خب اونم از عوزکای من.
ای پناه بر خدا، گلی پاشو به نروسکاتو جمع کن، همه شون رو قایم کن، دست از سر من بردارین صبح جمعه ای.
صبح جامعه میدونی من یاد چی میندازه؟ اگه گفتی یاد بنزین که گرونش کردن. شبش کلی بیدار بودم، یهو خبرش اومد که بنزین استخون ترکونده. ارزکامو قایم کنم پیداش نکنم.
ببم جان، تو با بنزین چه کار داری؟ اول صبح بذار من بخوابم. تو اصلا مگه خواب نداری؟ اون شب رئیس جمهورش هم خوابیده بود. بنزین با عروسکای تو چی کار دارد آخه؟
میگم که از ارزکایی که میخریم خب مالیات ارزش افزوده میگیرن. دوباره نگم مالیات بر انبار داری.
عمو جان، مالیات بر ارزش افزوده یعنی چه؟ این گلوم مثلاً با چی هست که از خودت در میاری؟
عمو، مثلا من کارشناسیم برای خودم به سلامتی.
اولندش که به سلامتی نه، ناسلامتی. برو اگر نظری بخوابم خودم به مالیات چی هم معرفت میکنم.
امو یه قشنگم، امو یه مهربونم. من اگه به مالیات یا معرفی کنی و خوب رای... نه، یارانه افسکامو قطع میکنن. بعد بیچاره ها رو خدیشون ها کی میده؟ آخه من تازه داشتم کمک هزینه معیشتی هم میگرفتم.
گلی دای نایک، میگی راست میگی. کلاس آموزشی هم برگزار میکنی؟ آخه مگه عروسک یارانه میگرد؟ مگر میشد؟
این که خوبه. دوستم میدونی بابا چی کار میکنه؟ یه بار در گوشی واسطه بودم ازش یاد گرفتم. عمو، جون میگم که کارت بازرگانی چیه؟ از اونم مالیات میگیرن؟
گلیزان منو ولم کن، فکر کنم این هفته من بورس رو ول کنم فقط بیام کلاسای تو بشینم. آخه مگه میشه تو بچه با این کارت بازرگانی یارانه معیشتی تو اینا رو از کجا میدانی؟
اما شما میتونی با منشیم هماهنگ کنی برای ثبت نام تو کلاسای آموزشیم. خدافظ خدافظ.
خب نوبتی هم که باشه میریم سراغ علی غلامرضایی با آبسیم.
با سلام و روز بخیر. آبسیم در بین گزارشات و بررسی‌های خود سری به شرکت‌های پی اس بی زد تا اثر قطعی اینترنت بر درآمدهای این شرکت‌ها رو بررسی کنه. قبلش باید بگم که تعداد مشترکین اینترنت در حال حاضر به بیش از 67 میلیون نفر رسیده. ضریب نفوذ اینترنت در کشور 81% و در این مدت قطعی اینترنت موجب شده تا سرویس دهندگان خدمات اینترنتی خسارت 1080 میلیارد تومانی متحمل بشن. گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال گذشته 208 هزار میلیارد تومان معادل 570 میلیارد تومان در روز بوده. به عبارتی قطع هر روز اینترنت خسارت 570 میلیارد تومانی رو به این تجارت وارد میکنه. مبلغ کل درآمد کسب شده شرکت های پی اس بی حاضر در بازار سرمایه در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری 8% کاهش داشته که در این بین تاپ کیش با 28% افت قیمت رتبه نخست رو داشته و بیشترین آسیب رو از این داستان دیده. پس از این شرکت پرداخت 19% از درآمدهای خود را از دست داد و آب سومین شرکتی بود که با بیشترین کاهش درآمد در آبان ماه نسبت به مهر ماه مواجه شد.
ترین‌های هفته. نخل طلای پربازده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
نماد وسخوز با رشد قیمت 87%.
تمشک طلای زیانده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
نماد آسپه با افت قیمت 9%.
سیمرغ بلورین پربازده ترین صنعت هفته تعلق می گیرد به
گروه استخراج سایر معادن با رشد شاخص 21%.
کلاغ بلورین زیانده ترین صنعت هفته تعلق می گیرد به
گروه محصولات چوبی با افت شاخص 6%.
دیپلم افتخار پرحاشیه ترین شرکت هفته تعلق می گیرد به
نماد فباهنر به سبب خوددرگیری هیئت مدیره شرکت و بازی با سرمایه و اعتماد سهامداران.
و در آخرین بخش هم با مهدی کردی همراه میشیم.
یک هفته با بازار سرمایه.
این هفته هم شرکت‌ها و صنایع بورسی زیر ذره‌بین بورس نیوز قرار گرفتن و به شکل چند تا از مصاحبه‌های جذاب این هفته اشاره می‌کنم. مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود ضمن اشاره به برنامه‌های در دست اجرای صنعت زغال سنگ برای افزایش ظرفیت تولید گفتن شرکت خودشون هم برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت در حال انجام داره و به خاطر همین طرح‌ها و برنامه‌ها سودآوری این شرکت مرتباً در حال افزایشه. آقای نصیری تاکید کردن که روند صعودی سودآوری در این شرکت ادامه داره. بعد نیست بدونید که این شرکت از اول امسال بازدهی 313% برای سهامداراش به همراه داشته. مدیر عامل شرکت پاکتیس هم در مورد وضعیت تولید و فروش شرکت و برنامه‌های آتی قدیس مواردی رو مطرح کردن. این شرکت شایعه برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رو هم داشته و وقتی در مورد این موضوع از آقای صمدی پرسیدیم ایشون تاکید کردن که ظرف یک ماه آینده در این مورد اطلاع رسانی کافی انجام میشه. با مدیر فروش شرکت کارخانجات ایران مرینوس هم در مورد دلیل رشد 230% قیمت سهم و وضعیت تولید و فروش محصولات این شرکت مفصلا صحبت کرد. یکی از مدیرای صنعت سیمان تاکید داشتن افزایش هزینه‌های حمل و نقل ریسک صنعت سیمان نیست. اگر بهای تمام شده سیمان افزایش پیدا کنه، سیمانی‌ها درخواست افزایش نرخ میدن، کما اینکه الان هم دنبال اصلاح نرخشون هستن. همچنین احداث واحدهای مسکونی طرح مسکن ملی هم اثر مثبتی بر تقاضای سیمان داخلی داره. نظر کارشناسان بازار سرمایه رو هم در مورد پیش‌بینی نرخ ارز و روند آتی بازار سرمایه جویا شدیم. معرفی گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری هم توی این گزارش‌ها هست که توصیه‌اش حتما متن کامل این مصاحبه‌ها رو مطالعه کنید. کارشناسان صنعت فولاد دلیل افزایش قیمت محصولات فولادی رو تشریح کردند. افزایش نرخ ارز قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا رو گران کرد و اگر افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشه، افزایش قیمت محصولات فولادی هم ادامه داره. البته گفتم قیمت‌ها گران نشده، بلکه منطقی‌تر شده، چون تا قبل این قیمت فولاد در بازار داخل از قیمت‌های جهانی پایین‌تر. اما دلار این هفته شیب صعودی داشت و روز چهارشنبه صرافی بانک ملی هر دلار رو 12700 تومان عرضه می‌کرد. به نظر رئیس هیئت مؤسسه قانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز، نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم کشور ما و نرخ تورم کشور مبدا ارز تعیین بشه. در شرایطی که نرخ تورم چند ده درصدی داریم، تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی مثل فنری که اون رو فشرده نگه داریم و به محض کاهش فشار از جا دره. نرخ ارز اول امسال حدود 12000 تومان بوده و اگر این نرخ واقعی بوده باشه، نرخ دلار با توجه به تورم اقتصاد باید در پایان سال به بیش از 14000 تومان برسه. بانک مرکزی نمیتونه نرخ ارز رو مهار کنه بدون اینکه تورم کنترل بشه. تورم 30 تا 40 درصدی حتما افزایش نرخ ارز هم دنبال داره و اگر سعی بشه که این اتفاق نیفته، باید شاهد رشد یکباره نرخ ارز مشابه اتفاقی که تو این چند دهه چندین بار افتاده باشه. تحلیل جامع نرخ ارز رو در متن مصاحبه با آقای سمیعی مطالعه کنید.
خیلی سپاسگزارم که این هفته ما را هم پذیرا بودید توی خونهاتون. امیدواریم که هفته ی آتی هفته ی کاملا سبزی برای شما باشه و ما را هم دعا کنید. خدا نگهدار.